بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في التنجيم ان شاء الله به قوه الهی، بحثی در رابطه با نجوم، یعنی حکم به آثار ستارگان در این جهان هستی، این رو میگن تنجیم، یعنی فرا گرفتن آثار و احکامی که بر کیفیت حرکت ستاره ها و یا طلوع و غروب آنها مترتب میشه. به این میگن علم تنجیم. برخی از بزرگان بدون چون و چرا حکم کرده اند که تنجیم حرامه. حالا من فقط عبارت وسائل اینجا آوردم براتون بخوانم. این بزرگوار در حاشیه نوشته: قد صرح علماؤنا به تحریم تعلم علم النجوم و العمل به و صرحوا بکفر من اعتقد تأثیر النجوم او مدخلیتها فی التأثیر و ذکروا ان بطلان ذلك من ضروریات الدین و نقلوا الاجماع على ذلك فممن صرح بما ذکرناه الشیخ المفید و المرتضى فی الدرر و الغرر و الشیخ الشهید فی قواعده و فی الدروس والعلامه فی التذکره والمنتهى والقواعد والتحریر والشیخ علی فی شرح القواعد والشهید الثانی فی شرح الشرایع والمحقق فی المعتبر والکراچکی فی کنز الوفا فوائد و غیرهم ولا یظهر منهم مخالف فی ذلک الا ما یحذرنی. خب این فرمایشش که جناب آقای شیخ الرعاملی رضوان الله علیه در اینجا بیان میکنه. من مقدمتن و تیمنم و تبرکن دو تا از روایات باب را قرائت میکنم امروز، بحث مفصل را میذاریم برای بعد. باب 24 از ابواب ما یکتسب به، این باب را مرحوم صاحب وسائل اینطور عنوان میکنه: باب و عدم جواز تعلم النجوم و العمل بها، عمل به این و حکم نظر فیها، نظر در نجوم چه حکمی داره، اینش دیگه معین نکرده، چون برش مسلن نبوده که نظر در نجوم هم حلال یا حرامه. اولین روایتی که نقل میکنه میفرماید اونی که مهمه بل عمل بها، عمل به اون آثار نجوم، این مهمه در حرمته. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن فضال عن الحسن ابن اسباد عن عبد الرحمن ابن سیابه، روایت تا اینجا معتبر و صحیحه. قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ان الناس یقولون ان النجوم لا یحل النظر فیها، مردم میگن که نظر کردن در نجوم و ستارگان این علم گفتن حرامه، لا یحل النظر فیها و هی تعجبنی، اما این علم نجوم و نظر در او من خوشم میاد، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني. اگه بنا هست تعلم نجوم و نظر کردن در آثار ستارگان این مضر به دین منه، خب من انجام ندم. فلا حاجت لی فی شیء یضر به دینی و ان کانت لا تضر به دینی فوالله انی لاشتهیها و اشته النظر فیها. میل دارم که آلمان از کنم عالم بشم و آثار نجوم را درش خودم ببین، آثار را بررسی کنم. فقال لیس کما یقولون لا تضر بدینک. این حدیث میگه نه، اینطوری که گفتم به دین تو ضرر داره، نه مضر به دینت نیست، نظر در نجوم مضر به دینت نیست. ثم قال انکم تنظرون فی شیء منها کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع. این که من خوندم آیت خودم برای این که خودش راه گشا برای بحث های بعد فرمود به این که بله، شما در چیزی نظر می کنید و دنبال چیزی حرکت می کنید که اونی که خیلی مفیده کسی است که واقعا تمام حساب های دقیق را بلد باشه و بتوانه نتیجه بگیره، اما اون عمل بر اون حد به دست شما نمی رسه و قلیله هم لا ينتفعه، اون علم قدیمش هم قابل انتفاع نیست و ازش استفاده نمیشه. بله بله. روایت بعد که ابو حضرت ابو عبدالله علیه السلام به هشام الخفاف کیف بصرک بالنجوم قال قلت ما خلفت بالعراق ابصر بالنجوم مني. امام صادق به هشام خفاف فرمود چه اطلاعاتی از ستاره ها و علم نجوم داری؟ گفتن در عراق کسی ملاتر از من و ابصر از من در علم نجوم نیست. قال کیف دوران الفلک اندکم، دوران ستاره ها چطوریه؟ الی ان قال ما بال الاسکرین یلتقیان فی هازا حاسبون و فی هازا حاسبون فیحسب هازا لصاحبه بالنزب بالزفر و یحسب هازا لصاحبه بالزفر. خب طبق قواعد نجوم دو لشکر با هم تلاقی می کنند، در بین هر یک از اینها هم افراد منجمین صاحب حساب هستند، ولی هر کدام به قول خودشون حساب که می کنن به نفع سالشگر خودشون حرف می زنن. ثم یلتقیان فیحزم احدهما الاخر فاین کانت النجوم. خب بعد هر دو بر حسب علم نجوم به نفع صاحب خودشون فتوا دادن و حکم کردن، ولی وقتی که جنگ درگیر میشه یه دستی شکست میخورند و دیگری پیروز میشه. قال قلت لا والله لا اعلم ذلك، نه من نمیدونم، حساب میکنیم اما خلاف در میاد. قال فقال صدقت ان اصل الحساب حق، اصل حساب هایی که شما میکنید بر نجوم درسته، ولیکن لا یعلم ذلك الا من علم مواليد الخلق كلها. اون کسی میتواند درست بررسی کنه که مواليد خلق را بدانه. این برای اینه که در یه روایت دیگری که بعد ها خواهیم خواند میگه به این که بالاخره حضرت داوود بوده یا که دیگه از انبیا سلام الله علیه اجمعین به خدا شکایت کرد که آقا ما میریم به این جنگ، از اینا یه نفر کشته نمیشون اما از ماه گرگون جمعیت کشته میشن. خداوند متعال خطاب کرد که در بین اینها اشخاصی هستن که علم موالید دارن، یعنی میدانن که فرض کنم فلان کسی که به دنیا آمده همزمان با مثلا فلان ستاره بوده یا با فلان نوع بوده، نوع در معنای طلوع ستاره یا غروب ستاره. بر اساس او حساب میکنه و میگم به اینکه این شخص کشته شدنی نیست، لذا چون علم برم به اینکه این مرگش نرسیده، اون جمعیتی را میارن در جنگ که بر اساس علم نجوم احساس کردن اینها نخواهند کشته شد و نمیمیرن. اما در بین لشکر تو چنین محاسبی نیست، بر این اساس از لشکر تو کشته میشن اما از آنها کسی کشته نمیشه. خب بعد خدای وقتی داوود سلام الله علیه از ناله کرد به درگاه خدا، خداوند متعال اون علم را از اونها زدود، یا در بعض از روایات داره به خاطر دو مرتبه که رد و شم شد اون حسابها به هم خورد، دیگه نتوانستن اینها به موالید اشخاص دسترسی دقیق پیدا کنند. خب این کتاب ما را همه کنیم. این یه دو تا روایتی که در این باب براتون خوندم، حالا یه روایت دیگر هم فقط عرض کنم. به این قسمت معل بن کنیس سألت ابا عبدالله عن النجوم احق هی؟ فقال نعم، ان الله بعث المشتری الى الارض فی صورت رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه إلى أن قال ثم أخذ رجلا من الحين فعلمه. اون علم الجوب را اون فلک به دو نفر آموخت، یکی از اهل عجمی و اهل هند، که بعدا فرمود که کسی علم الجوب را غیر از این دو خانواده بلد نیست. خب این روایات در نظر شریفتون باشه. یکی دو تا روایت هم از این بابیه، از کنم ابواب آداب و سفر. اینجا عجم باب در یه روایت دیگه میگه عرب، دوران عجم غیر عرب را میگن عجم، هر کسی بوده. عرض کنم که این دو تا روایت اینجا. بعد باب چهاردهم از ابواب آداب و سفر، ملاحظه فرمایید اولین حدیث که روایت صحیح هم هست، مرحوم صدوق به اسناد عبدالملک ابن اعین اینا معتبرن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد ابتلیت بهذا العلم، علم نجوم مبتلا شدن، فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلس ولم أذهب فيها. من نگاه میکنم به اصطلاح ستاره ها، اگر دیدم اون طالع شر دیگه نمیرن دنبال کار، ولم أذهب و إذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، میرم دنبال کارم. فقال لی تغذی، بر حسب اون که نگاه میکنی از ستاره ها حکمم میکنی، اون طالع شر را منشأ برای بدی میبینی و دیگه حرکت نمیکنی، و طالع خیر را منشأ خیر میبینی حرکت میکنی. فقال لی تغذی، قلت نعم. قال احرق کتبک، این کتبی که در علم نجوم پیدا کردی و بر اساس این احکام را صادر میکنی، بسوزن اینها را و خودت را از شر این طالع نجات بده. خب این یه روایت در نظر شریفتون باز باش. یه روایت دیگرم از امالی صدوق براتون میخوانم. این امالی عن محمد ابن علی ابن ماجیلوی عن عمه عن محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی القرشی عن نصر ابن مزاحم عن عمر ابن سعد لعنت الله علی عمر ابن سعد عن یوسف ابن یزید عن عبدالله ابن عوف ابن الاحمر قال البته این در این سند عمر بن سعد هم هست، ولی به مضمونی روایت دیگری هم وجود داره که بعد عرض میکنم. قال لما اراد امیر المؤمنین علیه السلام المسیر الى اهل نهروان، خواست به جنگ اهل نهروان بره، اتاهم منجمون فقال له یا امیر المؤمنین لا تسر فی هذه الساعه، الان لشکر حرکت نده به طرف جنگ با اهل نهروان، و صرف فی ثلاث ساعات یمزین من النهار، یک 3 ساعت بعد از اینکه آفتاب مثلا طلوع کرد و روز بران شد اون وقت حرکت کن. فقال له امیر المؤمنین و لما، چرا همچی کاری کنن؟ قال لأنك ان سرت فی هذه الساعه اصابك و اصاب اصحابك اذن و ضر شدید، این وقت که حرکت کنی هم به خودت هم به اصحابت ضرر فراوانی خواهد رسید. فقال و ان سرت فی الساعه التي امرتك ظفرت و ظهرت و اصبت كل ما تلفت، در اون 3 ساعت بعدی که من میگم اگه اون وقت حرکت کنی به همه مراد خواهی رسید. مولای فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام تدری ما فی بطن هذه الدابه از ذکر ام انسا، میتونی بگی در این شکم این حیوانی که من برش سوارم مثلا آیا این ماده است یا نره؟ قال ان حسبتو علمتو، اگر حساب کنم بر اساس همون حساب های نجومی میتونم بفهمن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير. فرمود خدای متعال در این آیه میگه این علم مخصوص ذات حق متعاله، چطور تو داری میگی من اگر حساب کنم بلدم؟ بعد فرمود ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدعی مدعی، پیغمبر این حرفت رو نمیزد، اتز امو انک تهدی الى ساعت التي من سار فیها صرف عنه السوء و ساعت التي من سار فيها حاق به الزور. تو با خودت اینطور فکر میکنی من صدق که به هازا استغنا به قول که انه، دقت کنی نکته بعد، من صدق که به هازا استغنا به قول که انه الاستعانت بالله في ذلك الوجه، دیگه پس احتیاج به این نداره که استعانت از ذات حق متعال بگیره، چون به قول شما اینها را دیدی. و احوج الى الرغبت الیک فی دفع المکروه ان، این به تو بیشتر محتاج میشه از خدای متعال. و ینبغی ان یولیک الحمد دون ربه عز و جل، باید بعد از این میگه الحمدلله، لا الحمدلک، شکر و سپاس را برای تو بکنه. فمن آمن لک بهذا فقد اتخذک من دون الله ضدا و ندا. ثم قال اللهم لا طیر الا طیرک ولا ضیر الا ضیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. ثم التفت الى المنجم و قال بل نکذبک و نسیر و فی الساعت التي نهیت عنها، تو مدت رو تکذیب میکنید در اون ساعت هم حرکت میکنید. خب این چند تا روایت رو پیامبرم و تبرکن خوندم براتون که بعد انشاءالله در ذهن شریفتون باشی این مضامین برای مباحث آینده. مقدمتا به عرضتون برسانم که علما میگن علم نجوم و دانستن حرکات ستاره ها و بالاخره ماه و خورشید، دانستن اینها و محاسبه حرکات اینها، این قطعا حرام نیست. خب این چیزی هست که بالاخره از دیر باز از دیر زمان ها منجمین یعنی اشخاص میدانستن، بر اساس دقت هایی که میکردن حرکات منظمی که در آسمان ها و ستاره ها بود، خب این را بررسی میکردن. از اول هم بوده، الان زمان ما هم کاملا هست. خیلی خوب، این یکی از صنایع دلیل بزرگ بر وجود حق متعال حکیم قدیره که خب در طول این تاریخ بشریت، بلکه قبل از بشریت که این ستاره ها و ماه و خورشید در این جهان هستی بودند، در اثر منظم بودن حرکت اینها، دقیقاً برای کسانی که اهل خبره بودند مشخص بود چه ساعتی ماه از بروج تحت ماه عقرب، برج عقرب خارج میشه، چه ساعتی در تحت ماه قرار میگیره، چه وقت کسوف میشه، چه وقت خسوف میشه، چه وقت طلوع آفتاب میشه. این مسائل مسلماً دانستن اینها قطعاً اشکال نداره و بلا اشکال این از نظر شرع جائزه و مسلماً خیر، بلکه به قول شیخ رضوان الله علیه این که فرمودن کراهت داره مثلا سفر در ایام قمر در عقرب یا تزویج در ایامی که قمر در عقربه، خب اینا همه دلیل بر این که امضا کردن این فهم و این درک را که میتونن منجمین و افراد درک کنن چه وقت ماه در برج عقرب میره، چه وقت در برج عقرب خارج میشه، ولی بر اساس این هم فرمان دادن که تزویج یا سفر در این ایام نکنید. بنابراین اینقدر مسلمن بحثی درش نیست و امرش جائزه بلا اشکال. به قول شما اگر نظر به این منظور باشه که خیلی کار خوبی. یه قسم مسلمن کفره و اون اینه که اگر آدم تمام آثار را مستند به این کواکب و تقارن و نمیدون طلوع و غروب و نوع به همزه، نوع یعنی انواع و از کلون طلوع و غروب ستارگان بدانه، یعنی بگوید که یا خدایی در کار نیست نعوذ بالله و آنچه که این عالم را تدبیر میکنه و آثار در زمین ما و مردم مخلوق در زمین میگذاره همون تدبیرهایی است که در ستاره ها واقع میشه و آنها مدبر این عالمند و آنها منشأ تأثیر در این عالمند. این هم به این صورت اگر کسی ملتزم بشه و مؤثر در این جهان ما را کواکب و نجوم بدانه، و اینجا دو مبناست، یا اساساً منکر خداست و هر چه هست و نیست به اون علت اثر اونها تأثیر بخشه، و یا میگه خدایی هست اما خلق کرده و رفته کنار نشسته، تدبیر این زمین ما را واگذار به عالم علوی و عالم ستارگان قرار داده. شعر معروف مرحوم مندرسکی چرخ چی؟ چون این عالمون اون چند درجه بالاست در دیره. اگر بناش این طورم معتقد بشه، این هم که مفوضه است و یه قسم کفره، اینم بلا اشکال کفر است و نصر مسلمن از دیدگاه ادله و روایات و بلکه اعتقاد همه انبیا کفر محضه. اینم مسلم. مطلب سوم اینه که در این جهان هستی خدای متعال مبنا را بر نظام علت و معلول و سبب و مسبب قرار داده. شکی در این نیست که بالاخره یه چیزهایی یه آثاری را داره. به قول مرحوم استاد قویی، خب ماه وقتی که نورانی تر میشه شیر حیوانات بیشتر میشه، حرکات جزر و مد دریا بهتر میشه، آب در منابع آبی ازدیاد پیدا میکنه. مسلمه بالاخره خورشید، نور خورشید اثر در زیبایی و در پرورش گلها و میدان میوه‌جات و صدها آثاری که ما در این جهان هستی میبینیم بلا اشکال اینها هم قابل انکار نیست که بالاخره خداوند متعال در این عالم هستی اسبابی را آفریده و این اسباب در مسببات و معالیل خودشون اثر قطعی و مسلم دارن. کسی هم نمیتونه این را منکر بشه بلا ریب ولا اشکال. در این جهت هم بحثی قطعا نیست. اولله ان یجری الامور الا با اسبابها. خدای متعال این جهان هستی را جهان سبب و مسبب و علت و معلول قرار داده. منتها مسئله اینجاست که برخی مفوضه افرادی که قالب تفویضند میگن دیگه این جهان هستی را خدا قرار داد با این نظام علت و معلول و سبب و مسبب، دیگر رفت خودش کنار نشست، کاری هم با کار نداره، این ترتیب داده شد. مثل کسی که حالا چراغ روشن کرده و زیرش مثلا دیگر را بلاش گذاشته، دیگه که میره که با خیال راحت میخوابه، کاری نداره. این قول قطعا کفر لا جبر ولا تفویض. مسئله دیگر اینه که پیوسته فیض الهی باید بر اسباب و مسببات پیوسته ادامه پیدا کنه. اگر یک آن فیض حق متعال از اون چه در این عالم است قطع بشه، نه سبب سببیت داره نه علت تأثیر داره در معلول خودش. این توحیده. ما میگیم بله جهان جهان اسباب و مسببات هست، معلت و معلول در این عالم هستی قابل انکار نیست، اما به قول حاجی عظمت الامور ترن بیده بل کل مستمدتون من مدده. در همه احوال بالاخره این فیض الهی باید مستمر باشه تا بتوانه اسباب اثر ببخشه و معالتها در معالیل اثر ببخشه. خب حالا با توجه به این بیاییم بررسی کنیم که کدام قسم ممنوعه. گفتیم اصل فرا گرفتن آثار و از کنن که علم نجوم و این آثاری که در حرکات ستاره ها و ماه و خورشید این که اضطرابش پیدا کردن از دیر باز بوده تا الانم هست. لذا میگن علم به احوال و اوضاع نجوم حرام نیست، علم به احکام نجوم حرامه. یعنی اون این که ما بیم بگیم چون مقارنه فلان با فلان شده پس حتما این اثر حاصل میشه، چون مثلا فلان ستاره ای طلوع کرده پس حتما این اثر حاصل میشه. احکامی که مترتب بشه بر حرکات نجوم و شناخت از حرکات نجوم مقارنات طلوع و غروب غیر ذلک، گفتن این حکم دادن حرامه، به حکم کردن حرامه. حالا برفرض ولو قائل به خدا بشیم، ولو قائل بشیم به اینکه تأثیرات دست خداوند متعاله، اما اینکه ما بیایم بگیم چون این مقارنه شده پس حتما این واقع میشه، چون فلان چوز توران ستاره طلوع کرده پس حتما این واقع میشه، این معناش باز منعزل کردن خداست. فرض بر اینه که ما معتقدیم یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، و ما میدانیم همونطوری که در این روایت امیرالمومنین فرمود بالاخره قضا و قدر الهی یک چیز قطعی و مسلمه، و قضا و قدر الهی الصدقه تدفع البلا، الدعاء ترد القضا. این آثار هم در این مسائل وجود داره. حالا با توجه به این تفاوت ها بحث انشاءالله برای روز شنبه، والحمدلله.